تقديمي في شفاه مقدس بقية الله الأعظم، روحي بأرواح العالمين له الفداء إجماعا. صلوات دياري خات كوني صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على محمد وآل محمد وعجل. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره، واجعلنا من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرماید و اسامی همه ما را جزو موالیان و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. همونطوری که دوستان مستحضرید، در جلسات گذشته در رابطه با عرصه اسلام که قرآن باشد بر طبق فرمایشی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای دوستان بیان کردیم، در رابطه با جلوه های اعجازی قرآن صحبت کردیم. یکی از نکاتی که شب گذشته در آخر مجلس من بهش اشاره کردم و وعده کردم که امشب خدمت دوستان چند دقیقه در این رابطه صحبت کنیم، بیان تاریخ است. داستان امتهای گذشته رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن بیان می کند برای این که امت اسلام، مسلمانان عبرت بگیرند و کاری کنند که مانند امتهای گذشته دچار خسران و زیان نشن. عرض کردیم قرآن وقتی داستان بیان می کند. قصه های قرآنی، قصص قرآن، اینا هم واقعیت است، هم در بیان در مرتبه عبرت آموزی برای امت آخر الزمان. یکی از سوره های قرآن رو که خداوند تبارک و تعالی در این سوره عبرت های زیادی رو برای امت های گذشته نقل کرده است و برای ما سرنوشت آنها بسیار عبرت آموزه، سوره مبارکه هود هست. این سوره وقتی بر پیغمبر نازل شد خیلی طول نکشید، یک مرتبه دیدن آثار سفیدی در موها و محاسن پیغمبر مشاهده شد، طوری بود که کاملا مشخص بود یک دفعه این امر صورت گرفت. لذا به حضرت عرض کردن که یا رسول الله، ما اسرع الشیب الیک، که زود سپیدی در صورت شما ظاهر شد، در محاسن شما ظاهر شد. بنابر این نقل حضرت فرمودن شیبتنی صورت هود، سوره هود مرا پیرم کرد. مکان فستقن، حالا مقدمات این آیاتی که به فرمان استقامت نسبت به پیغمبر اکرم وارد شده، اینا نکات بسیار مهمیه. یه چند تا داستان از تاریخ امتهای گذشته خداوند بیان می‌فرماید که اینها بعد از این که نتیجه گیری از این داستان ها می کند، اون وقت می فرماید فستقم کما امرت و من تاب معک. داستان چند تا از انبیاء الهی رو بیان می کنه پشت سر هم. سوره بله، داستان حضرت نوح و امت آن حضرت، داستان حضرت صالح و امت آن حضرت، بخشی از داستان حضرت لوط و امت آن حضرت، داستان حضرت شعیب سلام الله علیهم اجمعین و امتشون رو بیان می کند. جالب اینجاست که بخشی از این امتها در کنار هم زندگی می کردن، نزدیک هم بودن. در این حال از سرنوشت همدیگه اینا عبرت نگرفتن. چندی پیش یک طوفان بسیار سهمگینی تایلند و قسمت فیلیپین و چین و اطراف رو گرفت، ویتنام و کامبوج، اینا همه یک طوفان بسیار سهمگینی که اعلام میکردن که ظاهرا تا حالا در طول عمر دنیای چنین طوفانی سابقه نداشته، به این سبک. تا این طوفان در فیلیپین ظاهر شد، اینقدر کشته داد، این حد خسارت وارد کرد، همه شروع کردن به اعلام خطر کردن. آیون ویتنامی ها مراقب باشید، مواظب باشید که این طوفان به سمت شما هم خواهد آمد. کشورهای دیگه، کامبوجی ها رو، چینی ها رو مواظب باشید که این طوفان در حرکت میخواد بیاد سراغ شما و این طوفان شما رو هم فرا خواهد گرفت. در این حالی که بیان کردن و گفتن، اما بالاخره باز هم مقداری خسارت دیدن، هم کشته داد در کشورهای دیگر، هم خسارت وارد کرد. کشورهایی که، شهرهایی که اینا کنار همدیگه بودن و عذاب بر امتهای اطراف خودشون رو دیدن، اما عبرت نگرفتن. باز قرآن کریم می‌فرماید به این که ما حضرت نوح علیه السلام را بر امت خودشان فرستادیم. مدت اینها در بین امت زندگی می‌کنند، شبیه خودشون هم هستن، در راه رفتن، در خوردن، در پوشیدن، در آشامیدن، در همه چی اینا خودشونن، مثل خودشون زندگی میکنن، از پدران و از مادران خودشون هستن. ما انبیا را از جنس خود مردم فرستادیم. در رابطه با پیغمبر خودمون هم این در آیه آخر سوره کهف هم به همین نکته اشاره میکنه. ما حضرت نوح علیه السلام رو به سوره امت خودشون فرستادیم. در رابطه با حضرت صالح هم دارد که ما از قوم خودشون حضرت صالح رو بر این قوم فرستادیم. در رابطه با حضرت هود علیه السلام هم همین رو میفرماید. در رابطه با حضرت شعیب همین گونه میفرماید. و الی مدین اخاهم شعیبا، این 5-6 داستانی که بیان میکند. نکته دیگر این که انبیا که داستانشون بیان شده، کارشون اینه از بین این امت مبعوث به رسالت شدن برای یک هدف، که اینها بیان به بندگان خدا بگن از طرف خداوند تبارک و تعالی که فقط خدای یکتا را عبادت بکنید. حضرت نوح علیه السلام به امتش فرمود الله تعبدوا الا الله. پیام امت، پیام انبیاء دیگه از طرف خدا به امتهای دیگه هم همین بود. حضرت شعیب علیه السلام به امتشون همینو فرمودن، حضرت هود علیه السلام همینجور، حضرت لوط علیه السلام همینجور. اما امتها نسبت به انبیاء الهی اینا چطور برخورد کردن؟ با این که در تمام این 5 داستانی که خداوند در سوره هود بیان می‌فرماید، در رابطه با تمام انبیا می‌فرماید که اینها به مردم گفتن آی مردم، ما در ابلاغ رسالت از شما مزد و پاداشی نمی‌خوایم. ان اجری الا علی الله، اجر و پاداش ما در نزد خداست، ما پول از شما نخواستیم، ما نخواستیم برای هدایت شما چیزی از شما بگیریم، فقط شما بیاید بگید خدای یکتا، موحد باشید، خدای یکتا رو پرستش کنید، ما چیز دیگه از شما نمیخوایم، برای هدایت شما هیچ اجر و پاداشی نمیخوایم. ان اجری الا علی رب العالمین، تعابیر مختلف در رابطه با انبیا در این سوره. حضرت نوح علیه السلام به امتشون فرمودن و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. حضرت هود علیه السلام فرمود یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. تعابیر مختلف اما حرف یک. در این حالی که ازشون اجر و مزد و پاداش نخواستن، اما اینها چطور برخورد کردن؟ هر کدام به یک نحوی با پیغمبرشون به مبارزه برخواستن، به جای اینکه خودشون را در مسیر هدایت قرار بدن، چون اینها در بین امت به راستی و درستی و زندگی سالم مشهور بودن، با اینکه در بین اینها درست زندگی کردن اما حرف اینها را قبول نکردن. درست امت آخر الزمان هم همین برخورد رو با پیغمبر کرد، با اینکه قبول داشتن پیغمبر قبل از رسالتشون هم امینن، هم راستگو هستن، همه هم به پیغمبر ایمان داشتن، به این صفات پیغمبر، اما باز هم در مقابل پیغمبر ایستادن. انواع و اقسام صحبت ها رو و عرضم به حضور که تهمت ها رو به پیغمبران الهی زدن، حتی به پیغمبر. قوم حضرت نوح علیه السلام شروع کردن دیگه به لجبازی کردن. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. این تعبیر از منه دیگه، خیلی زیادی داری صحبت میکنی، خیلی زیادی داری حرف میزنی. 950 سال این پیغمبر الهی پیغمبری کرد در بین امت، هر چقدر که فرمود اگر شما موحد نباشید اگر خدای یکتا رو پرستش نکنید عذاب خدا خواهد آمد. کنال حالا اگه میگی راست میگی که عذاب خدا میاد، بگو عذاب خدا بیاد. شروع کردن به تمسخر کرد. قوم حضرت هود علیه السلام هم همینطور برخورد کردن. اونها انکار کردن، نافرمانی کردن. جحدوا به آیات ربهم، قوم عاد. و تلک عاد جحدوا به آیات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. اینا انکار کردن، یه عده لجبازی کردن، یه عده انکار کردن، یه عده شروع کردن به بیتفاوتی، یک عده به معصیت روی آوردن. قوم حضرت شعیب علیه السلام برای نافرمانی نسبت به پیغمبرشون در یک امر بسیار مهم عذاب شدن و آن کم فروشی بود. هرچی پیغمبرشون بهشون خطاب میکرد به این که لا تنقص المکیال و المیزان، اینقدر کم فروشی نکنید در کیل و وزنتون، وقتی میخواید جنس بفروشید کم نفروشید، گوش به حرف نمیکردن. به خاطر همین نکته است که خداوند تبارک و تعالی اینها را عذابشون کرد. اون وقت در امت آخر الزمان مسلمان ها معجزه ای که در اختیار آنهاست از 114 سوره قرآن، یکی از سوره های قرآن برای کم فروشا نازل شده، سوره متففین، سوره کم فروشا. بدترین جای جهنم رو هم خداوند تبارک و تعالی برای اینها قرار داده است. ویل للمتففین، وای بر کم فروشا، یک سوره قرآن برای اینها قرار داده. اما آیا عبرت گرفتن یا نه؟ خداوند تبارک و تعالی امتهای مختلف رو که در کنار همدیگه بودن به واسطه این امور عذابشون کرد. قوم حضرت لوط علیه السلام رو، اینها رو از روی زمین محوشون کرد، شهر اینها را زیر رو کرد و جعل عالیها سافلها، روی شهر رو زیر شهر رو آورد. جبرئیل دست خود بر زیر این شهر، شهر رو بلند کرد در آسمان و بعد زیر رو کرد شهر رو. خیلی جالبه این داستان قوم لوط علیه السلام اگر بیان بشه در بین امت، وقت نگاه میکنیم میبینیم خودمون، ببینیم آیا ما دوچار همون گناهانی که اونها شدن شدیم یا نه. مقدمه گناه، والا دوستان، همه سبب عذاب در قوم حضرت لوط علیه السلام را میدانن. کار اونها به جایی کشید که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا میکردن. اما چرا اینجور شد؟ آیا از اول که اینها به دنیا آمدن همشون همینجور بودن؟ اگر اینجور بودن که اصلا نسلی برای اینها درست نمیشد. چطور اینجوری شدن؟ اونطوری که در روایات آمده است و قصص قرآن بهش اشاره میکند، اتفاقا اینها یک مردمان بسیار مهمان دوست، انسانهای با سخاوت، سفره میانداختن، مهمان رو به زور در شهر خودشون نگه می داشتن، سر سفرهشون می آوردن. حتی دارد به این که اینها می آمدن پشت دروازه های شهر می ایستادن، هر کس که می خواست وارد بشه بر شهر به زور دعوا می کردن برای تو خونه خودشون، شما باید حتما بیاید سر سفره ما بشینید، از غذای ما بخورید. اطعام می کردن، اگر شب بود به اونها جا می دادن، فردا صبح غذای توراهی بهشون میدادن، میگفتن حرکت کنید برید اگر میخواید برید. کم 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 خداوند انسانها رو اینطوری امتحان میکنه. عزیز من، زندگی فراز و نشیب زیاد داره. این رو دوستانی که الان دارن در این منطقه زندگی میکنند و الان در خدمتشون هستیم، قشنگ در تجارت کاملا واضحه و دریافتن. گاهی از اوقات میبینی آدم بالاست، گاهی آدم میبینی پایینه، تجارت همینه، زندگی کلا همین جوره، فراز و نشیب داره، آرامش که نداره. یک نواخت بگی من زندگیم 60 سال 70 سال 90 سال 100 سال درست یک نواخت بوده و من زندگی راحتی داشتم، نه اینجوری نیست. گاهی وقتا فراز داره، گاهی وقتا نشیب داره. اینا چیکار کردن؟ خیلی کم 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 روزگار براشون مقداری سخت شد. حالا به اصطلاح امروز بگو دلار گرون شد و زندگیشون مقدار سخت شد، امرار معاششون مشکل داشت. کم 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 حواسا پرت شد، کارشون به جایی رسید، به جای مهمانداری می اومدن خارج شهر کشیک میدادن، هر کی میخواست به شهرشون به خانه هاشون نزدیک بشه اینا رو با سنگ دورشون میکردن. برید آقا ما برای خودمون هم نون نداریم بخوریم، چی شده بالا یاد گرفتن پا میشن میان تو خونه های ما و هی مثلا از ما طلب غذا و طلب آب، و ما خودمون هم نمیتونیم جمع بکنیم مهمون داشته باشیم. شما رو به خدا الان نگاه کنید ببینید زندگی های ما الان جوری شده یا نشده. خلاصه گذشت گذشت و گذشت، اینا از مهمان که بری شدن هیچی، کم 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 نسبت به خانواده های خودشون هم حساس شدن. با این وضع سخت روزگار که خیلی سخت میشه پول در آورد، این خانواده های ما هم از ما انتظار دارن، هر روز از ما یه چیزی میخوان، نفقه میخوان. دیروز یک جور غذا خواستن، امروز یه جور دیگه غذا میخوان. دیروز یک رنگ خواستن، امروز یه رنگ دیگه میخوان. دیروز یک جور لباس داشتن، امروز یک لباس دیگه میخوان. ما چیکار کنیم با اینا؟ دور هم جمع شدن گفتن باید برای اینا یه بلایی به سر این زن و بچه بیاریم. از یک طرف ما به اینها کار داریم، اگر کمکشون نکنیم، اگه براشون خرج نکنیم جواب ما رو نمیدن. از یک طرف هم اینجور سختی چیکار بکنیم؟ به جای این که بندگی خدا بکنن، به جای این که درخواست نعمت از خدا بکنن، به جای این که برای از خدا درخواست دفع بلا و شر بکنن، دائم در فکر این قرار گرفتن که یک جوری خودشون رو از این مهلکه در ببرن. اینا همش عبرت عزیز من. قرآن همینطوری صحبت نمی‌کنه، تاریخ رو هم که بیان میکنه برای خاطر اینکه از تاریخ عبرت بگیریم. اگه عبرت نگرفتیم چه دردی میخوره؟ اینا کم کم کارشون به جایی رسید. یکی از مواردی که شیطان ظاهر شد بر انسانها همینجا بود، به اینها یاد داد که چطور شما اگر نمیخواد به زنانتون کار میخواد کار نداشته باشید، من به شما یاد بدم که مردان به مردان اکتفا کنن، زنها هم بذارن. خودشون راحت کردن. در اثر این گناه بود، این سلسله کار بود، از سخاوت به بخل کشیده شدن، از بخل به این گناه، اون وقت خدا اینجور عذابشون کرد. به جای اینکه عبرت بگیرن، به جای اینکه مواظب خودشون باشن، هر روز به گناه بیشتر خودشون رو آلوده کردن، از رحمت و نعمت خدا خودشون رو دور کردن و عذاب الهی رو بر خودشون خریدن. خداوند تبارک و تعالی در پس این گناهان برای همه این امتها عذاب در نظر گرفت. چند وقت پیش بود من یک فیلمی رو میگفتن درست کردن تو بازار، تو یکی از شهرها، تو بازار به اسم داستان انبیا، دیدم اینو دارن میفروشن. بچه‌ها نوجوانا میرفتن از تو بازار میخریدن، آقا داستان انبیا به اسم یه اسم دهن پرکن خیلی قشنگ و جذاب برای بچه‌های مذهبی، خانواده‌های مذهبی. نکات خیلی بدی من تو این فیلم دیدم، ظاهرا هر چی نگاه میکردم میدیدم که داستان بر اساس اسرائیلیاتی است که وارد شده است، تا اینکه آوردن از حضرت آدم علیه السلام شروع کردن، حضرت نوح حیوانات رو با شیپور و نعوذ بالله اینا رو جمع میکنه که با صدای شیپور جمع بشن، کسی که نماینده خدا در بین مخلوقاته بلد نیست، زبان حیوانات رو متوجه نیست و نمیتونه یک جوری حیوانات رو جمع بکنه، باید همراه با شیپور و یک حالت اینجوری برای انبیا رو سبک کردن. حالا چیزهایی که درست کردن تو این فیلم نشونه نوجوانها و بچه های ما میدن، اونا بماند نمیشه گفت. تا به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه، میخواد دست یه بچه کوچکی را بگیرد که ببرد به قربانگاه، و اینجوری معرفی میکنه که ذبیح الله حضرت اسحاق علیه السلامه، که اینم باز از اسرائیلیات، که ذبیح الله حضرت اسماعیل علیه السلام بود، اولا بچه نبود و ایشان جوان بود، در مقام پیغمبری هم بود حضرت. به پدر خطاب کرد یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. یه چنین شخصیتی بود حضرت اسماعیل که زیر کارد پدر قرار گرفت، در این مرتبه بود. اما نشون میدن یه بچه کوچک میگه اسحاق جون بیا برم میخوام سر تو از بدنت جدا کن. چرا بابا؟ برای خاطری که خدا گفته. اومدن که رد بشن، دیدن یک شهری آخر زیر و رو شده، چقدر وضع خرابه. ترسیدی بچه از بابا سوال کرد که بابا اینجا چرا اینجوری شده؟ گفت هیچی، خدا اینها عذاب بر اینها نازل کرده، اینا همه رو از بین برده. بعد سوال میکنه میگه بابا حتی بچه های بیگناه رو هم خدا عذاب کرد از بین برد؟ بعد جواب میده میگه آره بابا جون، خدا حتی به این بچه های بیگناه هم رحم نکرد. نماینده خدا در روی زمین، پیغمبر خدا داره به بچهش میگه خدا حتی به بچه های بیگناه هم رحم نکرد. حالا بیاید در مکتب امام صادق علیه السلام بشینیم. حضرت توضیح میدن این سؤال که کردن، فرمودن به این که خداوند هیچ وقت، حالا این دنبالش رو عرض میکنم، در تمام این امتها داستان رو که خدا بیان میفرماید، میفرماید ما وقتی خواستیم عذاب بر این امتها بفرستیم، انسانهایی که ایمان آوردن اینا رو نجاتشون دادیم با پیغمبرشون. مگه میشه خداوند تبارک و تعالی بفرماید بکن بگی چش، بگه نکن بگی چش، بگه آقا معصیت نکن بگی سمعن و طاعه، آقا دور گناه نرو سمعن و طاعه، نماز بخون چش، روزه بگیر چش. خب حالا که گفتی چش، پس حالا با اونایی که نافرمانی کردن همتون با هم بسوزید، همتون با هم عذاب بشید. این از حکمت خدا دوره، این از عدل خدا دوره، خدا این کارو نمی کنه. اما چرا خداوند همه را عذاب کرد؟ جوابش امام صادق علیه السلام داده. حضرت فرمودن اینها در اثر اکتفای مردان به مردان و زنان به زنان نسلشون قطع شد، یه صاحب اولاد نمی شدن، یه بچه دار نمی شدن. حالا اونایی که بچه بودن چی؟ خدا مهلت داد به اینها، اونهایی که بچه بودن به سن تکلیف رسیدن، به جای این که بندگی خدا بکنن داخل در عمل پدر و مادر شدن. وقتی تمام قوم همشون داخل در گناه شدن، یک سر همه گناه کردن، اون وقتی که خدا اینا را عذابشون کرد، مستحق عذاب خدا بودن، اینا مستحق عذاب خدا شدن. این که میبینید زمین ها مونده است، شهر ها مونده است، فقط به انسان‌های گناهکارش نگاه نکنید. گاهی از اوقات می‌بینید بعضی برای خدا تکلیف تعیین می‌کنن. به شما چه ربطی داره آقا سنگ بر خداوند چرا سنگ نمی‌باره برای این مردم؟ خدا اگر صلاح بدونه سنگ می‌باره. ولی جای سنگ باریدن نیست. شما چیکار داری به کار خدا؟ می آقا چرا با این وضع مثلا خدا آتش نمی‌باره؟ درسته شما گناهکاراش می‌بینید. قرآن خودش می‌فرماید لا یستوی الخبیث و الطیب، ناپاکی ها با پاکی ها اینا با هم مساوی نیستن، ولو اعجبه که کفرت الخبیث. درسته گناهکار زیاده، اما یکی مرد جنگی به هست 100,000. گاهی از اوقات میبینید در بین همون انسان های گناهکار مؤمنینی هستن که یک طوری خدا را عبادت میکنن که به وجود اون مؤمنین است که خدا نگه داشته، ولی اگه همه اهل گناه باشن خدا عذابش میفرسته، محو میکنه جامعه رو. میگه خدا چرا نمیکنه؟ نه، شما چیکار داری؟ شما بندگی خودتو بکن، شما درست رفتار کن، شما به خودت توجه بکن. این طوری بود که خداوند این امتها رو وقتی همشون مبتلا شدن به گناه، وقتی همشون آلوده شدن، جلوه جامعه تمامش گناه شد، اون وقت خداوند تبارک و تعالی اینها رو عذابشون کرد. این نکتهش بود. حالا یه چند تا نکته دیگه هم داشت میخواستم خدمت دوستان بگم که اگر خدا توفیق داد به مناسبتی در جلسات آینده اشاره کنم به نکات بسیار مهمی که مخصوصا در سوره هود خداوند تبارک و تعالی برای عبرت آموزی مسلمانان بیان کرده از سرنوشت امتها رو، انشالله این نکات رو انشالله بیان خواهم کرد. شاید مانند امروزی بوده است که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به دستور مولامون امام سجاد سلام الله علیه سرزمین کربلا رو ترک کردند. حضرت نگاه کردند دیدن اگر بیش از این ای خانواده بچه ها بمانند کنار این قبور، کم 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 در اثر این گریه هایی که می کنن و این سوزی که در قلب اینها هست، اینا همه هلاک خواهند شد. فلذا تصمیم گرفتن که از کنار قبر پدر جدا بشن، برگردن به طرف مدینه، حرکت دادن قافله رو به طرف مدینه. نزدیکی های مدینه بود. حضرت به بشیر فرمودن به این که برو مدینه و اهل مدینه رو خبر کن. وارد مدینه شد بشیر، با این جملات ولوله ای در شهر را انداخت که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فأدمعي مدرار. الجسم منه بكربلاء فرجا، والرأس منه على القناة يدار. ای مردم مدینه، دیگه تو مدینه لمالی، گریه های من برای کشته شدن پسر پیغمبره، برای آن عزیزی که بدنش رو روی زمین گرم کربلا رها کرده، سر مقدسش رو بالای نیزه ها از این شهر به آن شهر گردوندن. این ولوله تو شهر افتاد، خبر رسید به جناب محمد ابن قنفیه، با اینکه خیلی مریض بود سوال کرد این ولوله و سر صدا برای چیست، نخواستن یه دفعه بگرد شاید جناب محمد ابن علفیه خبر شهادت برادر رو بشنوه، نتونه تحمل کنه و از دنیا بره. به اسم این که قافله و برادر اینا نزدیک مدینه شدن خیلی خوشحال شد، با این که مریض بود دستور داد منو ببرید بیرون مدینه، میخوام برم برادرم رو ببینم، دلم برای حسینم تنگ شده. آوردن امین که نزدیک شد به خیمه های فرزندان پیغمبر، چشمش افتاد به علم ها و پرچم های سیاه، تازه متوجه شد برادر به شهادت رسیده، میگه لتون از خودش رو کنترل کنه، بیهوش شد، از بالای به زمین افتاد، دویدن آمدن امام سجاد علیه السلام و السلام رو خبر کردن، آجان به داد عمو جانتون برسید، اگر دیر بیاد عمو جانتون از دست میره. حضرت خودشون رو رساندن کنار بدن عمو جانشون، سر عمو جانشون رو به دامن گرفتن، این عشقهای چشم امام سجاد افتاد روی صورت جناب محمد ابن خلفی. یه مرتبه چشم باز کرد تا چشمش افتاد به فرزند برادر، شروع کرد ناله کردن، آخ فرزند برادرم، پس حسینم کو، جان عالمی به قربانت، امو جان نبودی کربلا ببینی با پدرم چه کردن، امو جان بی بابا شدم، امو جان، امو جان سر از پیکر بابام جدا کردن، زن و بچهش رو به بشارت بردن، مصیبت خوند امام سجاد علیه السلام به یاد آن وقتی که میخواستن از کربلا ببرندش به سمت کوفه، یه نگاه کرد به سمت مسار شهدا و تو گودال قتلگاه، رنگ از رخسار مبارکش پرید که عمه سادات متوجه این مسئله شد، صدا زد مالی عراق تجود به نفس که یا بقیت المافین، این چالتیست که در شما میبینم الان که جان از بدنتون مفارقت کنه، فرمودم جان نگاه کن ببین این بدن های نحس خودشان رو دفن کردن، اما بدن حجت خدا هنوز روی زمینه، ملقان فلافن بلا غسل ولا کفنی. خب بگه به این مظلوم حسین،